بود که عبد بدون اذن مولای خودش بره ازدواج بکنه و اینکه از این روایات آیا میشه استفاده کرد صحت بیع فضولی را یا خیر. تعلیل این روایات این بود فرمود که چنین عبدی معصیت مولا نکرد، معصیت خدا نکرده، معصیت مولا کرده، یعنی یک حرام ذاتی رو انجام نداده. وقتی حرام ذاتی نیست، چیزی که متعلق حق مولاست، حق مولا با اجازه قابل برطرف شدنه. بیع فضولی هم همینطوره. اینم که دیروز عرض کردم که وقتی خدای متعال امر میکند به اطاعت از مولا، اگر کسی نافرمانی مولا را کرد، نافرمانی خدا را نکرده. دلیلش اینه که سلسله مراتب اداری باطله. سلسله مراتب اداری باطله معنیش اینه که میشه بگوییم هر چیزی که فرماندار قوم گفت، اگر کسی حرفشو گوش نکرد، حرف خدا رو گوش نکرده. چون فرماندار قوم از طرف مثلا وزیر تعیین شده، وزیر را هم رئیس جمهور، رئیس جمهور هم رهبر، رهبر هم نماینده امام زمان، امام زمان سلام الله علیه هم نماینده خدا. پس هرچی فرماندار قوم گفت حرف خداست. اینجور سلسله مراتب اداری باطله، اینجور حرفی غلط درست نیست. بله، حالا اگر که حرفی اینو گوش نکردم، حرفی اینو گوش نکردم دیگه، نه که حرف خدا رو که مثل پیغمبر و امام نیست. چون پیغمبر و امام علم غیب دارن، ما یتو عن الهوا هستن که و الا وحی و یوبا، هرچه میگن حرف خداست. تخلف از جیش اسامه، تخلف از حکم حکومتی، نه تخلف از حکم خدا. اگر کسی از جیش اسامه تخلف کرد و پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف از جیش اسامه، این تخلف از حکم پیغمبره. اما اگر پیغمبر فرموید که از اسامه اطاعت کنید، بعد اسامه بگوید بیایید، اینجا هم کسی نیومد، تخلف از حکم حکومتی اسامه است. چرا من اسیان رو به معنی حقیقی گرفتم؟ مجازش این بود که یک کلمه رو در دو تا کاربرد به دو معنا گرفتم، این مجازه.
چرا؟
نه اونو اسیان گرفته، فقط گفتن که اسیان گاهی مخالفت با نهیه، گاهی اسیان به معنی عدم الاستیزان. این چه به این معناست؟ خب حالا اینو برای این عرض کردم. مرحوم آیت الله خویی یک عبارتی داره، عبارت شما میخونه. این عبارت تو این کتاب مصباح الفقهاء جلد 2 صفحه 646 عبارت آیت الله خویی اینه، بفرماید که اگر این روایات دلالتش صحیح باشد لم یسه اما نصب الى ابن حمزه، اگر این روایات دلالتش درست باشه اون چیزی که به ابن حمزه نسبت داده شده درست نیست. به ابن حمزه این نسبت داده شده من ان نکاح العقد و کذا نکاح الحر غیره فصولا که نکاح ولی شرعی بل عرفی این نمایسه و بالاجازت لخصوصیت خاصت به کل مورد فلا یمکن و تعدی من هذه الموارد الى مطلق نکاح الفضولی فضلا عن سایر العقود الفضولیت. ابن حمزه فرموده که اگر این روایت بگوید عقد فضولی درسته، این فقط تو همین مورده، جای دیگه رو شامل نمی شود. فرموده مثلا نکاح ولی شرعی یا ولی عرفی، اگر پدری و پسر خودش زن بگیره یا مادری بر پسر خودش زن بگیره، پدر بر فرزندش زن بگیره میشه ولی شرعی، مادر زن بگیره بر بچهش میشه ولی عرفی. اگر در این جور موارد بگوییم نکاح فضولی درسته، این دلیل خاص داره، بنابراین نمیشود گفت تمام نکاح های فضولی درسته یا تمام عقد های فضولی درسته. این کلام ابن حمزه. بعدم آیت الله خویی اشکال کرده به این کلام. اشکالش اینه که همون دلیلی که این مورد رو میگوید صحیحه، این دلیل در سایر مواردم جاریه. فرمود لعدم الفارق بینها و بین سایر العقود الفضولیه لبحثت المناطق الجمیع. این کلام آیت الله خویی. این عبارت خیلی، اصلا خود عبارت فهمش خیلی مشکل داره. این کلام که خوندم دقیقا عبارت مرحوم آقای نایمیه، یعنی به عین عبارته. پس احتمالا آقای خویی از استاد خودش مرحوم آقای نایمی کلامی گرفته. ولی حالا این از کجا این کلامو گرفتند نمیدونم. ببینید عبارت ابن حمزه رو حالا من میخونم، ببینید ابن حمزه این رو میفرماد که آقای خویی نسبت داده و اشکال کرده یا اصلا کلام ابن حمزه چیز دیگری. این کتاب وسیله ابن حمزه. ابن حمزه یکی در صفحه 249 صفحه 249 وسیله میفرماید که بیع الفضولی هو ان یبیع الانسان ما لیس له ولا یکون وکیلا لمالکی بلا بدیگن علیه به وجهه هنه. بیعه فضولی اینه که آدم چیزی را بفروشد که مالک نیست، وکیلم نیست، هیچ نوع ولایتی هم نداشته باشه. گفتم مثلا مادر ولایت داره، اما ولایت چی؟ عرفی. عمو ولایت دارد اما ولایتش عرفیه، شرعی نیست. مثلا عمو پسر برادر خودش را مثلا زن برش بگیره، ولایت عرفی داره. میفرمید به یه فضولی اینه که انسان ولی نباشه، وکیل نباشه، مالکم نباشه، من غیر اذنی. این تعریف بیع فضولی. فاذا باع کان البیع موقوفا، چنین فضولی اگر چیزی را بفروشد این موقوف علی اجازه است. فان اجاز مالکه صح بیعه و ان لم یجز بطل، یا و ان لم یجز بطل. اگر مالک اجازه داد درسته، اگر اجازه نداد باطله. ببینید این عبارت که اینجا ایشون داره صریحا میگوید تمام فضولی ها چیه؟ موقوف علل اجازه است، درسته. از این عبارت که پس اینکه آقای کوهی فرمود استفاده نمیشه که بگویید که تو اون مورد دلیل خاص داشته، سایر موارد دلیل ندارد پس باطله. این داره چی میگه؟ این داره میفرمود تمام موارد فضولی صحیحه. دقیقا اکسونیه که آی خویی بهشون نسبت. این یک عبارت. عبارت دیگر باز وسیله ابن حمزه، صفحه 300. بحث این بوده که آیا دختر بدون اذن پدر میتونه ازدواج بکنه یا نمیتونه. حالا اون کار ندارم. بعد می فرماد و تزبید شو لا یقف و علل اجازت الا فی تسعت مواضع. تزبید متوقف بر اجازه نیست مگر در نه جا. و هیه این نه مورد اینه: عقد البکر رشیدت مع حضور البلیه علا نفسه ها. مع حضور البلی، حضور یعنی وجود، این حضور در اینجا به معنی وجود. اگر دختری با اینکه ولیش وجود داره نمرده، دختر باکره رشیده عقد بخونه برای خودش، متوقف بر اجازه پدر. دوم عقد الاب علی ابن صغیر، پدری و پسر صغیر خودش عقد بخونه. عقد الامه علی، مادر و پسر خودش عقد بخونه. عقد الجد مع عدم الاب، وقتی که پدر نیست پدر بزرگ برای نوه خودش عقد بخونه. و عقد الاخ، برادر بر برادر یا ام. و الام، این ستا علی السبیت، برادر یا مادر یا عمو و دختر برادر. و تزویج رجل عقد غیرهی به غیر اذنهی، کسی برای عقد دیگران زن بگیره یا خود عقد به غیر اذن سیدهی. در این نه مورد و این اجاز الولی و المعبود له او علی او سیده او سهر و الا انفسخه. اگر که ولی اجازه کرد یا خود اون معبود له یا معبود علیه یا مولا، اگر اینا اجازه کردن درسته و الا باطل. و یجوز للبکره عقد نکاح المتعه، دختر باکره بدون اذن پدر میتونه متعه انجام بده هر به غیر اذن ولی، بدون اذن ولی. الا انه لا یجوز للرجل بطعها الفرج، این که خب اون شوهر نمیتونه با این بطعی بکنه، ولی اصل عقدش درست. این فرمایش ابن حمزه. یعنی الان ابن حمزه تو این عبارتی که خوندم فرمود که در نه مورد عقد فصولی متوقف بر اجاز است. منش چیه؟ پایه منش اینه که یعنی در سایر موارد عقد فصولی باطله یا دلیل بر صحت نداریم اینه میخواد بگوید، یا داره میفرماد در 9 مورد متوقف بر اجازه است، سایر موارد اصلا اجازه نمیخواد. این موضوع کلام ابن حمزه است. چقدر تفاوت داره با اینی که آلخویی بهشون نسبت داده. آلخویی میفرماد که تو این مورد خاص دلیل داریم که جایز است، سایر نکاح ها یا بیع ها دلیل نداریم ولی زا باطلن. احتمال زیاد اینو میدن که آیت الله خویی یا به اصل کتابیشون مراجعه نکرده، یا مثلا ما را از یکی واسطه‌ای گرفته بوده، عبارت اشتباه نقل شده بوده. مطلب تمام. مطلب بعدی یا بحث بعدی اینه که یکی دیگر از ادله صحت بیع فضولی روایاتی است که در باب خمس و انفال نقل شده. در باب خمس یه چیزهایی هست که اصلا مخصوص امامه علیه السلام و اصلا جزء غنایم بین مسلمان ها حساب نمی شود. مثلا فرض کنید یه فرش خیلی نفیسی اگر غنیمت گرفته شد، فرش نه مثلا یه فرش ابریشم تو جنگ غنیمت گرفته شد، یا یه مثلا چیز طلای بلورین، مثلا یه چیز خیلی نفیس. نه نه اونا رو نه نتیجه شد یعنی تا حالا قبوله. یا مثلا فرض کنید که یک عبد یا یک کنیز خیلی نفیسی گرفته شد، مثلا یه دختر خیلی زیبایی، دختر شاهی بود گرفته شد، این جزء اسرا و جزء غنایم حساب نمیشه، این مال امام معصوم علیه السلام. اینا رو بهش میگن صفو المال، اون چه که برگزیده ی امواله. خب یه فرش ابریشمی که نمیشه تقسیم میکنی بین سایر اموالی که غنیمت گرفته می شود، اینها غنایمیه که خمس داره. اگر کسی خمس را نداد و این اموال را برداشت، در واقع مال مشترک را برداشته، مالی که یک پنجمش مال امام معصوم علیه السلام، چهار پنجمش هم مال مسلمان است. مال مشترک، مثلا فرض کنید یک کنیزی را تو جنگ گرفتند، میشه مشترک بین امام و مردم، مال مشترک هم بطیش حرامه. اگر هم بچه آورد میشه بلد زنا میشه. یه روایاتی داریم این مطلب را داره بیان میکنه. بعد این روایات میفرماید که ائمه یا مثلا حضرت علی و پیغمبر اکرم علیهما و آلهما السلام اجازه داده اند که مال خودشون برای شیعیان حلال بشه تا فرزندان شیعیان حلال زاده باشند. این روایاتی میخواییم بینیم آیا اینا دلالت میکنه برای اینکه بیع فضولی درسته یا نه، یا نکاح فضولی صحیحه، از این روایات استفاده میشه یا نمیشه. یک کنیزی که دارن خرید و فروش میکنن، یه پنجمش مال امام زمان سلام الله علیه، وقتی یه پنجم مال ایشونه، کسی که این رو میفروشه داره مال غیر را میفروشد، امام علیه السلام وقتی اجازه بده آیا با اجازه امام این معامله از فضولی بودن خارج می شود یا نمی شود؟ این حالا مهمه. این روایات تو جلد نهم و ساده آخرین بابش، آخرین باب جلد نهم صفحه 543 به بعد. روایات متعددی داره که حالا گزینه این روایات هم متأسفانه مستمسکی شده برای وهابی ها و سلفی ها. طبق این روایات خیلی کتاب علیه شیعه نوشتن، خیلی زیاده. حالا یه چند توی روایات رو میخونه. بله، باب و اباحت حصت الامام من الخمس لشیعه، سهم امام از خمس برای شیعیان حلال شده. باب چهارون از ابواب الفایل. حالا این رو عرض بکنم، ببینید خمس در زمان غیبت واجبه؟ تو واجب بودنش شکی نیست. بستر اینه که آیا خمس در زمان غیبت که واجبه است پرداختش هم واجبه یا نه واجبیه که لازم نیست عمل بکنیم؟ امام معصوم علیه السلام سهم خودشو حلال کرده یا حلال نکرده؟ سهم سادات خمس هم در اصل مال امام آمان سادات نیست. یعنی اگر کسی گفت امام علیه السلام سهم خودشو حلال کرده، سهم سادات هم حلال میشه دا. یعنی اینجور نیست که سهم سادات مال سادات از ابتدا هم، سهم سادات مال امام امام میده. آیه شریفه ای که زبل قربارا مطرح میکنه اینها را به عنوان مصارف بیان میکنه، نه اینکه اینو مالک خمس باشن. این اختلافیه که خمس در زمان غیبت حلال شده، یعنی خمس واجب است ولی پرداختش واجب نباشه، یا اینکه نه پرداختش هم واجبه. اینجا همون بحث احکام حکومتی مطرح میشه. اگر کسی احکام حکومتی رو قبول نداشته باشه یه جور فتوا میده، میگه که مثلا در زمان غیبت دیگه لازم نیست خمس بدید. اگر کسی احکام حکومتی رو قبول داره میگوید که در زمان غیبت برای همیشه حلال نشده، توی یه زمان خاصی حلال شده. مثلا فرسون زمان امام نهم تا قبل از سال 220 قبل از 220 خمس حلال شده تو زمان حضور امام جواد علیه السلام. از سال 221 پرداخت خمس واجب بوده. حالا این مربوط به بحث خمس میشه و اما حالا این روایات، روایت چهارم اینه: انه و ان ابی جعفر. هر وقت تو سند حدیث گفتن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، پس وقتی میگیم انهو ان ابی جعفر یعنی ان الکلینی ان ابی جعفر، ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی. ان الحسن ابن علی ابن البشار. ان احمد ابن عائز. این سند تا اینجاش مشکلی نداره. ان ابی سلمه سالم ابن مکرم و او و ابو خدیجه. از ابی سلمه، ابی سلمه یعنی سالم ابن مکرم. سالم ابن مکرم تو رجال نجاشی توصیف شده و در رجال شیخ طوسی و در فهرست شیخ طوسی تضعیف شده. پس شیخ ایشون رو ضعیف دانسته، نجاشی ایشون رو توصیف کرده. معمولا اینجوری شنیدید، میگن که نجاشی دقیق ترین آدم توی رجال. اگر بین کلام نجاشی و رجالیین دیگر تعارض باشه، حتی نجاشی مقدمه. گاهی هم اینجوری میگن که نجاشی مرد یک فن حریف بود، شیخ طوسی مرد همه فن حریفه. قهره کسی که توی یک رشته کار کرده حقش دقیق تره تا کسی که زرخونونه. بلکه میشه برعکسشم، برعکس به سالم ابن مکرم رو نجاشی فرموده سقتون سقتون، دوبارم گفته سقتون سقتون، یعنی معلومه با تأکیدم داره میگوید ایشو سقه است. شیخ طوسی هم فرموده ضعیفون. شیخ طوسی با نجاشی معاصرند، یعنی هر دو در نیمه قرن پنجم. ظاهرن یعنی از چند جو این قدیمونش پیدا کرده که نجاشی کتاب رجال خودشو بعد از شیخ طوسی نوشته. پس نجاشی توجه داشته به این که شیخ طوسی تو کتابش سالم ابن مکرم را تضعیف کرده. در این حال نجاشی اومده توصیقش کرده. پس این توصیق با توجه به تضعیف شیخ. بنابراین این که آیت الله خویی فرموده سالم ابن مکرم ضعیف است، نه ضعیف نیست، ایشون ثقه است و معتبره. آقای خویی کلام شیخ طوسی دیده دو تا کتاب هم اومدن ایشون رو تضعیف کردن، گفته پس ایشون ضعیف. در حالی که نجاشی هم دقتش بیشتره. نه اینجور نیست. ببینید این رو مثلا بعضی ها مثل سام عالم همین حرفا رو میزدن. سام عالم میگفت که همیشه تضعیف مقدم است بر توصیف، به خاطر اینکه تو تضعیف میگه من دیدم گناه میکنه، تو تعدیل میگه من گناهی ندیدم. جوابش اینه که نه اینجوری نیست. تو تعدیل اون میگه میدانم گناه نمیکنه، نه اینکه من گناهی ندیدم. یه کسی که میگه فلانی عادله میخواد بگه من گناهی ندیدم، یا میخواد بگه میدانم که گناه نمی کنه. اینه بله اشتباه دیدم یا اشتباه نمیشده من اشتباه نه از کردم. شیخ طوسی اول گفته این آقا ضعیف است، نجاشی اینه دیده سو گفته سقتون. از کلام نجاشی در واقع نقد کلام شیخ. بله بطور کلام نجاشی نهیده. بنابراین این حدیث مشکل سندی نداره. و اما متن حدیث در چیه؟ نه اتفاق هر دو حسی تو رجال از زمان علامه هلی به بعد همیشه حدیث، اما تا زمان شیخ طوسی و بلکه تا زمان ابن شهرآشوب و معالم العلماء تا اون زمان همه حسه. نه رجال کشی سند داره، رجال نجاشی یا رجال شیخ سند نداره، اما حسیه. این شیخ سندشو نیمه ولی اینا حس. خب اما متن حدیث عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رجل و انا حاضر هل لی الخروج. میگه من خدمت امام بودم، یک کسی به امام گفت که آقا خروج را زنها رو بر من حلال کن، زنها رو بر من حلال کن. ففزع ابو عبدالله، امام وحشت کرد، تعجب کرد که این چه حرفی داره میزنه. فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق، یک کسی گفت یا ابن رسول الله، این که گفت که زن رو بر من حلال کن، مقصودش این نیست که این بره بشه دوست سرگردنه هر زنی بگیره و بگه بر من حلاله، مقصودش این نیست. انما یسألک خادما یشتریها او امرأتا یتزوجها او میراثن یا سیده او تجارتن او شیعن او تیده. این آقا میخواست که یعنی کنیز بخره یا میخواست عبد بخره، داره میگه شما اینو بر من حلال کن که حالی که میخرم درست باشه. امام علیه السلام فرمود حاضر شیعتنا حلال، این برای شیعیان ما حلاله. الشاهد من هم بالغالب والمیت من هم بالحی، بر همه شیعیان حلاله. و ما یولد منکم الى یوم القیامت فهو لهم حلال، هر چی متولد بشه برش حلاله. اما والله لا یحل الا لمن احلل ناله بلا والله ما اعطینا احدا ذمتا و ما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا میثاق. در واقع امام علیه السلام داره میفرماد که برای شیعیانمون حلال کردید، چه حاضر چه غایب، برای غیر شیعه هم حلال نکردید. سنی ها بر اساس این روایات، حالا بعضی هاشون اومدن گفتن که شیعیان میگوین که حلال و حرام دست امام، بعد هم بنا میکنن آیه قرآن بخونن که حکم فقط دست خداست، هر که حلال خدا را حرام میکنه کافر میشه، از این حرفای بیرد. اون روایاتی که میگوید که حلال و حرام دست امامه، همه تو باب خمس، هیچی تو غیر باب خمس نداره. این که امام میگوید حلال میکنم یا حرام میکنم، نه یعنی که احکام خدا را عوض میکنم، این مثل اینه که این کتاب مال منه، ملک منه، مطالعه این کتاب را برای زید حلال کردم، مطالعه این کتاب را برای عمر حرام کردم، این حکم خدا عوض نشده. مال خودش را امام خواهد ولی کسی حلال کنه ولی که حرام کنه. پس این که هیچ ربطی به اون حرفایی که سنی ها تهمت زدن و کتاب نوشتن نداره. و دیشب هفت تا کتاب مستقل ها، نه که مثلا در زمین ها، هفت تا کتاب مستقل که سنی ها فقط در این باره نوشتن علیه شیعه، که شیعه ها میگن که حلال و حرام دست امامه، امام هرچی خواست حلال میکنه هرچی خواست حرام میکنه. جوابش همین بود که عرض کردم، بود این هفت کتاب مستقل ها، غیر مستقل که در زمین کتاباشو خیلی هست. این روایت می‌فرماید امام در خمس سهم داره، برای شیعیان سهم خودشون را حلال کرده اند. نخیر ببینید، نه معصومین علیه السلام ولایت تکوینی دارن بدون هیچ شک و شبهه، اما ولایت تشریعی اگر به معنی اجرای احکام، مثل قاضی ولایت داره، یعنی چی کار میکنه؟ یعنی حکم خدا رو اجرا میکنه. ولایت به این معنا ولایت تشریعی ائمه دارن، اما ولایت تشریعی به معنی قانون گذاری، یعنی یه چیزی واجب بکنن یه چیزی حرام بکنن، به این معنا نخیر ائمه ندارن، پیغمبر هم نداره. دو مورد سه مورد بیشتر نیست، یکی رکعت سوم چهارم نمازه، یکی مثلا فرض کنید که وقوف به عرفات ایناست. نه اون یه مورد دلیل خواسته، جای دیگه دلیل نداره. جميل، بل تؤمر، بس تؤمر الدين
قد الوقوف
حتى تقعدن برای مشعر وقوف به مشعر تو متن قرآن اومده، اما وقوف به عرفات قرآن اومده یا نیومده؟ وقوف به عرفات رکن حجی، وقوف به مشعر فرض الله، وقوف به عرفات فرض النبی کرد.
نه خیر پیغمبر روایات
قریش
واجب کرده، نه اینکه خود پیغمبر وقوف در عرفات را تشریح کرد.
قریش حتی در زمان پیغمبر اکرم به عرفات نمی رفتن. حج از وقوف به مشعر شروع می شد، پیغمبر اکرم فرمود از عرفات. بله من همینو میگم، بله اون اونطور نیست. اما این که نگفتیست که تو عرفات وقوف بکنید، بفرما هر وقت از عرفات میاد که مشهد وقوف کنید. نه این خودش بیانگر اینه که تو عرفات بودید، اما تو عرفات واجب بود باشید، اینه که نمیفهمم. این یک حدیث، این که حدیث رو هم اشاره بکنم تا حالا بعد دیگه محتوای این حدیث. حدیث 20 همین با یا حدیث 19 و 20 این احادیث اینه: ان علی ابن محمد، ان علی ابن العباس، ان الحسن ابن عبدالرحمن، ان عاصم ابن حمید، ان ابی حمزه، ان ابی جعفر علیه السلام. این حدیث از احادیث غلاته، رادیوش از غلات هم حالا دیگه فرصت نیست که سند شما هم توضیح بده، ولی زیر این جور احادیث قابل اعتماد نیست. امام علیه السلام فرمود: نحنو اصحاب الخمس والفی، اصحاب خمس ماییم، وقد حرمناهو علی جمیع الناس، خمس را حرام کرده بر همه، ما خلا شیعتنا. این یکی. حدیث بعدی هم حدیث امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر امام حسن عسکری، حضرت علی میگه: یا رسول الله، من میدونم بعد از شما پادشاهان ستمگری میآیند و در موقعی که اینا جنگ میکنن خمس اون مقداری که مال من میشه، من سهم خودم را به شیعیان بخشیدم. پیغمبر را فرمود که: یا علی، تو به رسول خدا اقتدا کرده ای، من هم سهم خودم را به شیعیان میبخشم، ولی زا هر چی گرفته میشه به شیعیان حلاله و سنی ها حرامه. این دو تا حدیث هر دو تا سندشون خرابه، ولی حالا از جهت دلالت به اینکه این حدیث چی میخواد بفرمانه دل، آیا واقعا اینطور که متاسفانه و متاسفانه بعضی ها منبر رفتن رو منبر میگن سنی ها حرام زادن یا نمون سنی ها حالا نمیه، معنی این احادیث یا اصلا معنیش چیز دیگری نمیشه؟ فرق هست.